سلام، من آرمین منتظری هستم و شما به پادکست پریسکوپ گوش میکنید. سلام، این 57 اپیزود پادکست پریسکوپه و همونطور که مطلع هستید با توجه به اتفاقاتی که در غزه افتاده تصمیم گرفتم که چند تا اپیزود استراری منتشر بکنم. این اپیزود 30 مهر ماه 1402 منتشر میشه. توی این اپیزود قصد دارم درباره 3 موضوع صحبت کنم. یکی این که اتفاقاتی که در سرزمین های فلسطینی داره میفته و بحثی که اسرائیل مطرح کرده در مورد اینکه قصد داره حمله بکنه، حمله زمینی بکنه به غزه، این چه تأثیری روی منافع ایران میذاره و آیا ایران در این جنگ نفعی میبره، نفعی نمیبره، از گسترشش نفعی میبره و وضعیت ایران بعد از این جنگ توی منطقه به چه شکلی خواهد شد. موضوع بعدی که میخوام بهش بپردازم موضوع ترکیه است و موضعی که رجب طیب اردوغان از ابتدای این بحران تا به حال اتخاذ کرده، به خصوص از 17 اکتبر و بعد از اون اتفاقی که برای بیمارستان الاهلی افتاد در غزه و در نهایت موضوع روسیه و اینکه نقش آفرینی روسیه به چه شکلی خواهد بود توی این بحران، روسیه نگاهش به بحران غزه به چه شکله و احتمالاً چه برنامه هایی خواهد داشت. اجازه بدید که از آخرین موضوع شروع بکنم و بپردازیم به این که چرا بحران غزه میتونه یه فرصت خیلی خوب برای روسیه باشه. بعد از اینکه اسرائیل رسماً علیه حماس اعلام جنگ کرد، چند تا کشور درباره تبعات شدید درگیری هشدار دادن و از هر دو طرف خواستن درگیری رو متوقف کنن. یکی از این کشورها روسیه بود. کمی بعد از حمله حماس به اسرائیل، بعضی از کشورها روسیه رو متهم کردن، اگه یادتون باشه، که توی حمله اولیه حماس به اسرائیل به این گروه فلسطینی کمک کرده. این کشورها معتقد بودند روسیه برای این حمله انگیزه داشته. اعتقاد این کشورها این بود که همچین حمله‌ای باعث انحراف توجهات از اوکراین میشه و بنابراین این حمله کاملاً در راستای منافع روسیه بوده و بنابراین روسیه این انگیزه رو داشته که توی این حمله به حماس کمک کنه. اما جالبه که اولین کشوری که این اتهامات رو رد کرد خود اسرائیل بود. اسرائیل اعلام کرد که این حرفا توهم توته است. مسلمه که روسیه از همه این اتفاقا نفع میبره، اما این نفع بردن لزوماً از طریق دخالت مستقیم توی حمله به اسرائیل تأمین نمیشه. منافع روسیه زمانی تأمین میشه که قرار باشه به عنوان میانجی وارد عمل بشه، نه به عنوان متجاوز. به هر حال مطمئنا این حرفم درسته که جهان توجه خودش رو از اوکراین به سمت اسرائیل معطوف کرده. و مطمئنن روسیه از این فرصت استفاده میکنه و از یه همچین شرایطی استقبال هم میکنه. اما این استفاده از فرصت و این استقبال به چه شکلی میتونه باشه؟ ببینید، واقعیت اینه که کرملین منابع خیلی زیادی رو صرف جنگ توی اوکراین کرده و باختن توی این جنگ براش خیلی گرون تموم میشه. باختن توی جنگ اوکراین باعث میشه که روسیه اون موقعیت بین المللی که به شدت دنبالش بود رو از دست بده و این مسئله بدون تردید باعث نارضایتی های داخلی توی روسیه میشه و نتیجه کل این ماجرا دقیقا همونی میشه که روسیه به شدت دنبال متوقف کردنش بود، یعنی استقرار ناتو توی مرزهای روسیه. این پارامترها باعث شده که بعضی از تحلیلگران معتقد باشن که روسیه از فرصت به وجود اومده به واسطه درگیری حماس و اسرائیل برای شروع کردن یه حمله گسترده به اوکراین استفاده میکنه. اما این فرصتی که این تحلیلگران ازش صحبت میکنن به اون خوبی هم که به نظر میرسه نیست. روسیه به شدت درگیر جنگ اوکراین و احیای رشد اقتصادیشه. کمبود نیروی کار داره و با تحریم‌های خیلی سختی هم مواجهه. اگر فرض کنیم که روسیه از فرصت درگیری توی خاورمیانه و درگیر شدن آمریکا توی منطقه استفاده میکنه و به اوکراین حمله میکنه، اون وقت باید با تحریم‌های به مراتب بدتری روبرو بشه و در این حال فرصت طلایی برای به عهده گرفتن نقش میانجی توی تحولات غزه رو از دست میده. اما چطوری؟ ببینید، روسیه با هر دو طرف جنگ توی غزه روابط تاریخی داشته و داره. بنابراین هرچه شرایط درگیری توی غزه بحرانی تر بشه، حفظ این توازن روابط برای روسیه مشکل تر میشه. بنابراین تشدید درگیری توی منطقه خیلی هم به نفع روسیه نیست. وقتی میگم تشدید درگیری، منظورم اینه که یک درگیری ایجاد بشه که گسترده بشه و به تمامی خاورمیانه سرایت بکنه. اما یه درگیری محدود و کنترل شده، اونم به طوری که روسیه رو به عنوان میانجی مطرح کنه، کاملا به نفع روسیه است. اما چرا؟ کشورهای عربی به طور طبیعی نمیتونن میانجیگری بکنن، چون خودشون اساساً یه طرف درگیری هستن. فقط یه قطر میمونه که یه مقداری موضع میانه داره و البته قطر به هیچ عنوان ظرفیت‌های روسیه رو نداره، به خاطر اینکه روسیه عضو دائم شورای امنیت و ما قطر نیست. اروپا و آمریکا هم نمیتونن میانجی باشن، چون با تمام قوا از اسرائیل دفاع کردن و اساساً یک طرف دیگه درگیری هستن. بنابراین اینجا یه فرصت برای روسیه ایجاد میشه تا بیاد وسط و میانجیگری کنه. یه دلیل ساده دیگه برای اینکه روسیه از فرصت درگیری توی خاورمیانه استفاده نمیکنه به نفع در واقع حمله گسترده تر به اوکراین اینه که در حال حاضر همه نگاه ها به خاورمیانه معطوف شده و اساساً روسیه چرا باید یک کاری بکنه که دوباره همه نگاه ها معطوف بشه به اوکراین؟ مسکو خیلی خوب میدونه که جنگ اوکراین بالاخره دیر یا زود تموم میشه. روسیه میدونه که اوکراین تنها راه برای گسترش حوزه نفوذش نیست و اساساً منطقی هم نیست که روسیه همه توانش رو روی اوکراین بذاره. علاوه بر این، روسیه خوب میفهمه که با توجه به شرایط باید تا اونجا که میتونه و ممکنه به لحاظ سیاسی و اقتصادی با کشورهایی که روابط خوبی باهاشون داره تعامل داشته باشه. بنابراین طبیعیه که حفظ روابط خوب با اسرائیل برای روسیه خیلی اهمیت داره. فلسطینی‌ها هم همین جایگاهو برای روسیه دارن. در واقع روابط روسیه با سرزمین‌های فلسطینی ریشه تاریخی داره. زمان جنگ سرد، وقتی که اسرائیل سیاست خارجی خودش رو بر مبنای چرخش به سمت غرب تغییر داد، اتحاد جماهیر شوروی به سازمان آزادی بخش فلسطین یا همون ساف کمک تسلیحاتی کرد و نیروهای این سازمان رو توی مراکز آموزشی خودش آموزش داد. از اون موقع تا حالا روابط روسیه با سازمان فلسطینی، سازمان‌های فلسطینی مثل تشکیلات خودگردان فلسطین حفظ شده. حمایت روسیه از فلسطینی‌ها باعث شد که جایگاه روسیه بین کشورهای عربی و جهان اسلام کمی بهتر بشه. خیلی از کشورهای عرب خاورمیانه از زمان شروع تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه روسیه تجارتشون با روسیه رو افزایش دادن. علاوه بر این اسلام دومین دین پرطرفدار توی روسیه است. جمعیت مسلمان زیادی هم توی قفقاز شمالی که توی مرزهای جنوبی روسیه واقع شده زندگی میکنن و بنابراین طبیعیه که روسیه برای حفظ ثبات توی قفقاز شمالی و مناطق جنوبی خودش حمایت این جمعیت مسلمان رو نیاز داشته باشه. در نهایت به این موضوع هم باید اشاره کرد و البته خیلی هم این موضوع جالبه که حدود 2000 تبعه روسی توی سرزمین‌های فلسطینی زندگی می‌کنن که از این تعداد 1200 نفرشون توی غزه هستن. شاید به همین خاطر باشه که پوتین از تشکیل یک کشور فلسطینی با پایتختی قدس شرقی دفاع می‌کنه. از اون طرف روسیه روابط خوبی با اسرائیل هم داره. 80,000 یهودی توی روسیه زندگی میکنن و پراکندگی جمعیتی یهودی های روسیه توی اسرائیل هم خیلی زیاده. آمارها نشون میده که سال 2022 بیشتر از 37,000 نفر از روسیه به اسرائیل فرار کردن و سال 2023 قبل از اعمال قوانین سختگیرانه مهاجرت تعداد اتباع روسی که به اسرائیل رفتن به شدت زیاد بود. از منظر سیاست خارجی هم روسیه اسرائیل رو به عنوان یک قدرت هسته‌ای و عامل ثبات توی خاورمیانه می‌بینه و از اینکه اسرائیل از اجرای رژیم تحریم‌های قبل علیه روسیه خودداری کرد خیلی رضایت داره. پوتین توی اولین موضعش درباره جنگ اسرائیل با حماس گفتش که اسرائیل حمله بی‌سابقه ای رو تجربه کرده و حق داره از شهروندان خودش دفاع کنه. می‌بینید که این موضع کاملا مشابه موضع آمریکا درباره اسرائیل و حمله اخیر حماسه. اما وقتی چند روز گذشت و آمار و تلفات کشته‌های غیرنظامی‌ها تو غزه زیاد شد، روسیه مواضع دیگه‌ای گرفت و سعی کرد خودش رو به جهان عرب نزدیک کنه. این دقیقاً همون ترفند و راهکار قرار گرفتن در موضع میانجیگریه که روسیه داره انجام میده. یعنی نمیخواد اسرائیل رو ناراحت بکنه و نمیخواد آمریکا و اروپا رو ناراحت بکنه از اینکه چرا انقدر از فلسطین دفاع میکنی و از اون طرف نمیخواد اعراب و جامعه در واقع جهان اسلام رو ناراحت بکنه که تو چرا انقدر داری از اسرائیل دفاع میکنی. روسیه تا به حال به طور واقعی از این جنگ به نفع خودش استفاده نکرده. خیلی‌ها میگفتن که روسیه قصد داشت که این اتفاق بیفته تا همه سرگرم خاورمیانه بشن، تا روسیه بتونه با خیال راحت یه حمله بزرگ به اوکراین رو انجام بده. اما تحرکات نظامی روسیه توی مرزاش با اوکراین نشون میده که هیچ مدرکی در این خصوص که یه آماده باش بزرگ توی ارتش روسیه اعلام شده باشه وجود نداره. منظورم آماده باشیه که مثلا مقدمه‌ای باشه برای یه حمله بزرگ به اوکراین. تنها کاری که روسیه انجام داده اینه که سعی کرده خودش رو به عنوان یه میانجی توی مناقشه غزه به دنیا معرفی کنه. پوتین درخواست آتش بس رو مطرح کرده و روی دیپلماسی برای برقراری صلح جامع و عادلانه توی خاورمیانه تأکید کرده. پوتین حتی تأکید کرده که عملیات زمینی توی غزه باعث بروز عواقب وخیم و مرگ تعداد خیلی زیادی از غیر نظامیان میشه. روسیه خوب میدونه که خاورمیانه برای آمریکا اولویت خیلی بالاتری نسبت به اوکراین داره و واشنگتن ممکنه علاقمند باشه که یک طرف در واقع یه طرف دیگری در خصوص بحران غزه میانجیگری کنه تا بلکه این درگیری یه بار دیگه به یه درگیری منطقه‌ای بزرگ تبدیل نشه. به هر حال آمریکا برخلاف روسیه طرفدارای زیادی توی جمعیت فلسطینی نداره. بنابراین در جایگاه میانجیگری هم نیست. ظاهرا در حال حاضر روسیه داره یه تلاش‌هایی می‌کنه که بفهمه چطور می‌تونه از موقعیتش برای حل این بحران استفاده کنه. یه شایعاتی هم در مورد گفتگوی احتمالی بین آمریکا و روسیه در خصوص بحران غزه مطرح شده. هفته پیش یه نشستی هم بین 5 کشور هسته‌ای تو نیویورک برگزار شد که یه خبرهایی اومده که ظاهرا نماینده روسیه هم تو این نشست حضور داشته. از نظر روسیه مزایای میانجیگری توی بحران غزه خیلی زیاده. ایفای نقش میانجیگری به روسیه کمک بکنه تا از انزوای نسبی بین المللی خارج بشه و به طور بالقوه جلوگیری میکنه از تشدید بیشتر تنش و ایجاد جنگی که کشورهای منطقه رو گرفتار میکنه. اما سوال اصلی اینه که آیا روسیه با توجه به همه مشکلاتی که درگیرشه زمانی برای استفاده از این فرصت داره یا نه. مزایای استفاده از این فرصت زیاده و انفعال در این خصوص هزینه زیادی برای مسکو داره. اما درگیری توی خاورمیانه اگر گسترش پیدا کنه، یعنی فراتر از مرزهای فلسطین بره و متحدای روسیه هم توی منطقه درگیرش بشن، اون وقت شرایط برای روسیه خیلی سخت‌تر میشه. توی همچین شرایط فرضی کار روسیه برای ایجاد موازنه توی روابطش با کشورهای منطقه از یه طرف و اسرائیل از یه طرف دیگه خیلی خیلی سخت میشه و اون فرصت میانجیگری هم اساساً از دست میره. و اما بیایم بپردازیم به ترکیه. من توی اپیزود قبلی گفتم که اتفاقی که افتاده در غزه و درگیری که بین حماس و اسرائیل به وجود اومده، بدترین اتفاق ممکن برای ترکیه بوده در بدترین زمان ممکن. اما بیایید ببینیم که ترکیه چی کار کرده از 7 اکتبر که حماس حملهشو انجام داد. بعد از حمله حماس، ترکیه سعی کرد از مردم فلسطین حمایت کنه و به موازاتش خودش رو به عنوان میانجی برای ارسال کمک‌های بشردوستانه و آزادی گروگان‌ها مطرح کنه. حتی توی روزهای اول یه سری خبر درباره مذاکرات ترکیه با حماس برای آزادی گروگان‌ها مطرح شد. اما اتفاقی که افتاد و همه این برنامه‌های ترکیه رو خراب کرد، ماجرای حمله به بیمارستان بود، به بیمارستان الاهلی غزه. این ماجرا همه برنامه‌های ترکیه رو به هم ریخت. این حمله و کشتاش باعث شد که یه خشم و عصبانیت عجیب و بزرگی توی ترکیه ایجاد بشه و یه سری از مردم ترکیه حرکت کنن به سمت سفارت آمریکا توی ترکیه. حتی بعضی از تحلیلگرها معتقدن که اتفاقی که در خصوص بیمارستان افتاد ممکنه در ادامه حتی روابط اسرائیل و ترکیه رو تیره کنه. البته این اولین بار هم نیست که روابط دو طرف تیره میشه. در گذشته هم سابقه داشته، ولی خب به هر صورت دو طرف یه جوری اختلافاتشون رو برطرف کردن. اما بعد از داستان بیمارستان غزه، دولت ترکیه چند تا بیانیه صادر کرد و علناً اسرائیل رو مقصر دونست. قبل از انفجار بیمارستان، ترکیه با توجه به روابطی که با اسرائیل داشت و روابطی که از طریق واسطه ها با حماس داشت، سعی کرده بود خودش رو به عنوان میانجی مطرح کنه. میدونید که ترکیه توی بهار عربی از اخوان المسلمین توی مصر حمایت کرده بود. بنابراین حماس هم که در واقع ریشه های اخوان المسلمینی داره، یه جور نزدیکی بین خودش و ترکیه احساس میکنه. در واقع یه روز قبل از انفجار بیمارستان، هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه با اسماعیل هنیه تماس گرفته بود تا وضعیت درگیری و امکان مذاکره برای آزادی گروگان‌ها رو بررسی کنه. قبل از ماجرای بیمارستان، ترکیه تماس‌های مشابهی هم با اسرائیل و چند تا کشور عربی و بعضی از کشورهای عضو ناتو گرفته بود. ترکیه روزهای ابتدایی بعد از حمله حماس موضعش کاهش تنش بود، اما بعد از ماجرای بیمارستان رویکرد ترکیه به جنگ به کلی تغییر کرد. ببینید، اتفاقایی مثل اتفاقی که برای بیمارستان الاهلی غزه افتاد، در وسط یه درگیری پرتنش، اینها اتفاقات گیم چینجر هستن، بازی عوض کن هستن. من همون ساعت اولیه که این اتفاق افتاد برای بیمارستان گفتم که و نوشتم این رو و استوری کردم که این اتفاق بازی رو عوض میکنه و در ترکیه کاملا این اتفاق افتاد. در خیلی از کشورهای عربی هم این اتفاق افتاد. بنابراین اصلا اهمیت نداره که الان ما برای اینکه بفهمیم که ماجرا به کدوم سمت میخواد بره، بیایم و بخوایم هی بررسی بکنیم که آقا کی این بیمارستان رو زده، کی این بیمارستان رو نزده. در حال حاضر تبعات سیاسی این اتفاق مهمه و ما الان بعد از چند روز متوجه شدیم که واقعا هم مهم بوده و چه تأثیراتی داشته. البته من نمیگم که مهم نیست که چه کسی این بیمارستان رو زده. حالا حماس بوده، روایت اسرائیل درسته که حماس موشکش کار نکرده، یا اینکه نکار اسرائیلیا بوده. چرا این مهمه؟ بالاخره یه فاجعه انسانی اونجا اتفاق افتاده و اینم مهمه. اما بیاید فعلا به تبعات سیاسیش بپردازیم. روز انفجار بیمارستان، اردوغان یه پستی توی توییترش گذاشت و نوشت حمله به بیمارستانی که پناه زنان، کودکان و غیر نظامیان بیگناه بود، آخرین نمونه از حملات عاری از اساسی ترین ارزش‌های انسانی اسرائیل است. همون روز هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد که مصر روز 21 اکتبر یه نشستی رو قرار میزبانی کنه در سطح عالی با حضور رهبرای فلسطین و اسرائیل تا درگیری حل بشه و یک راه حل بالقوه برگزار بشه. اما این اتفاق نیفتاد و اون مسئله بیمارستان همه چیز رو به هم زد. جنگ اسرائیل و حماس شاید بشه گفتش که این فرصت رو برای ترکیه فراهم کرده بود تا به عنوان میانجی بین طرفهای درگیر عمل کنه و خودش رو به عنوان میانجی صلح منطقه‌ای مطرح کنه. اما روابط عملگرایانه‌ای که ترکیه با اسرائیل ایجاد کرد به واسطه فشار زیاد افکار عمومی داخل ترکیه احتمالاً بعد از این و با کشته شدن غیر نظامیان توی فلسطین تضعیف میشه و اردوغان هم هیچ چاره‌ای نداره جز این که به افکار عمومی خودش توجه کنه، چون اساساً گفتمان اردوغان و گفتمان حزب عدالت و توسعه مبتنی بر اسلامه و یه ریشه هایی در تفکر اخوان المسلمین داره. جو حمایت از فلسطین هم توی افکار عمومی ترکیه خیلی قدرتمنده و دولت ترکیه هم قبل از شروع درگیری حماس و اسرائیل مدام روی حقوق فلسطینی‌ها تاکید میکرد. برای مثلا بخوام مثال بزنم، آوریل سال 2023 وقتی که درگیری بین اسرائیل و فلسطین توی مسجد الاقصا شروع شد، دولت ترکیه از همه کشورهای مسلمان خواست با مردم فلسطین همبستگی داشته باشند. ببینید، در حال حاضر ترکیه الان یه فرصت بیشتر نداره و اونم این که از جایگاهش به عنوان عضو ناتو استفاده کنه و سعی کنه یه پل ارتباطی بین منطقه و اروپا و آمریکا باشه تا بلکه بتونه از تشدید تنش جلوگیری کنه. با این حال کار ترکیه خیلی سخته و اون کار سخت هم اینه که مجبوره و باید بتونه یه توازنی بین روابطش با اسرائیل و خواسته ها و مطالبات افکار عمومی خودش برقرار کنه. بنابراین بعید نیست که عادی‌سازی روابط ترکیه و اسرائیل که سال قبل انجام شد احتمالاً پیشرفت بیشتری نداشته باشه، چون افکار عمومی ترکیه مادامی که این درگیری ادامه داشته باشه از هر معامله با اسرائیل حمایت نمی کنه. بنابراین به طرز اولا توافق انرژی بین ترکیه و اسرائیل تا اطلاع ثانوی از دور خارج میشه. این سرد شدن روابط اسرائیل ترکیه احتمالاً باعث رکود اقتصادی توی ترکیه هم خواهد شد. یکی از منابع درآمدی ترکیه توی سال 2022 هجوم گردشگرهای اسرائیلی به ترکیه بود. اما حالا این درگیری باعث شده که اسرائیل حدود 3 روز قبل به همه اتباعش توی ترکیه بگه خیلی سریع خاک ترکیه رو ترک کنه. وقتی که روابط ترکیه و اسرائیل دچار رکود بشه، به طور اتوماتیک ترکیه مجبور میشه سیاست خارجی خودش رو بیشتر با کشورهای عربی هماهنگ کنه. این مسئله باعث میشه که وجهه آنکارا به عنوان یه میانجی آسیب ببینه، حتی دیگه نتونه از کارت عضویتش توی ناتو هم به خوبی استفاده کنه، چون به محض اینکه به سمت اعراب بغلطه، به سمت در واقع جهان اسلام بغلطه، دیگه خودش میشه یه طرف بازی. و اما این مسئله حتی میتونه توی در واقع معادلات سیاست داخلی ترکیه هم تأثیر بذاره. چطوری؟ ببینید، تا اینجا پارلمان ترکیه بیشتر توجهش روی تلاش برای میانجیگری برای ارسال کمک به غزه و آزادی گروگان‌ها متمرکز کرده بود و احزاب پارلمان ترکیه هم خیلی با هم متحد بودن تو این کار. اما اگر یه فاجعه دیگه ای تو غزه اتفاق بیفته، که البته بعیدم نیست، و یا اینکه حمله زمینی اسرائیل به غزه اتفاق بیفته و درگیری گسترده تر بشه و تلفات نظامی خیلی بیشتر بشه، احتمالاً دولت اردوغان بیشتر از قبل با فشار افکار عمومی خودش مواجه میشه و حتی ممکنه کار به جایی برسه که ترکیه مجبور بشه روابطش رو با اسرائیل قطع کنه. و یا اینکه اگر شرایط خیلی بحرانی تر بشه، ممکنه توی پارلمان ترکیه بین احزاب مختلف در خصوص سیاست خارجی دولت اردوغان اختلاف ایجاد بشه و یک شکافی در بگیره و ائتلاف پارلمانی که حزب اردوغان ایجاد کرده به شدت تضعیف بشه. بنابراین احتمال داره که توی روزهای آینده ما شاهد مواضع خیلی تندتری از طرف اردوغان و مقامات دولتش در دفاع از فلسطین و انتقاد از اسرائیل باشیم. و خب البته اردوغان در گذشتم نشون داده که توی این کار مهارت خاصی داره. مثلا شاید شما یادتون بیاد که اردوغان با شیمون پرز در اجلاس داووس چیکار کرد روی در واقع استیج و چطور باش برخورد کرد. البته اینم باید بگم که بعیده که ترکیه و یا اردوغان از اقدامات خشونت آمیز گروه های فلسطینی دفاع کنن، چون بالاخره ترکیه به حفظ روابطش با اروپا و متحدای ناتو نیاز داره. یه مسئله دیگه هم این که احتمالاً ترکیه توی سوریه هم دست به ماجراجویی نزنه توی این گیرودار، چون نه دوست داره آمریکا و اروپا رو عصبانی کنه به خاطر باز کردن یک درگیری جدید تو خاورمیانه، و نه اساساً به نفعشه که سوریه طوری تضعیف بشه که به هدف خوبی برای اسرائیل تبدیل بشه. خب و اما ایران. ببینید، من از همون ابتدای این بحران این بحث رو مطرح کردم که به رغم اینکه ایران از این حمله حماس بدش نیومده، اما به هیچ وجه گسترش درگیری براش خوشایند نیست و به نفعش نیست، به خاطر اینکه من نمیفهمم که ایران از گسترش درگیری چه نفعی میتونه ببره. البته اینم انکار نمیکنم که ممکنه نفع ببره، اما این انتفاعش به اون مضراتش و اون در واقع خطرهایی که داره نمیارزه احتمالا. اما برای اینکه ما بفهمیم که اساساً ایران در این وضعیت، یعنی در این اتفاقی که افتاده، کجای ماجرا ایستاده و چطور میبینه کل این داینامیک رو، باید یه در واقع مروری بکنیم، یعنی یه مقداری برگردیم به گذشته و رابطه ایران و حماس رو و مقاومت فلسطینی رو بررسی بکنیم. ببینید، حمله بی سابقه‌ای که حماس انجام داد باعث شد که خیلی از کشورهای خاورمیانه با مشکلات بزرگی مواجه بشن. کشورهای مثل مصر، اردن و عربستان که مدت‌ها دنبال روابط مسالمت‌آمیز با اسرائیل بودن و با حماس هم عمیقا مخالف بودن، توی دو هفته گذشته مجبور شدن هیچ انتقادی از حماس مطرح نکنن. شما توی دو هفته گذشته نمیبینید که این کشورها مستقیما از حماس انتقاد کرده باشن و در عوض به صورت علنی انتقادهای شدیدی رو علیه اسرائیل مطرح کردن. حمله حماس و اتفاقات بعد از اون باعث شد که یه تحول دیگه ای هم رخ بده، و اون همین که شکافی بین کشورهای عربی و آمریکا ایجاد شد. حالا من نمیخوام بگم که این شکاف واقعا معنا داره و یا اینکه قرار در طولانی مدت باقی بمونه. همه چیز به روند تحولات توی روزهای آینده بستگی داره. اما اصل وجود این شکاف قابل انکار نیست. این شکاف به خودی خودش چه کوتاه مدت و چه بلند مدت در راستای منافع ایرانه و یک فضایی رو به ایران میده برای بازی کردن. حالا این وسط حمله به بیمارستان الاهلی نوار غزه مثل یک کاتالیزور عمل کرد. چطور؟ البته من میدونم که حرفای زد و نقیزی درباره اینکه چه کسی به این بیمارستان حمله کرد یا نکرد زده میشه، اما در هر صورت این اتفاق باعث شد کشورهای عربی اسرائیل رو به خاطر بمباران این بیمارستان به شدت محکوم کنن. بعدش هم تظاهرات توی کشورهای اسلامی انجام شد و اردن همون نشست امنیتی که قرار بود 18 اکتبر با حضور جو بایدن توی عمان برگزار بشه رو لغو کرد. قرار بود توی این نشست ملک عبدالله اردن، السیسی، محمود عباس و جو بایدن شرکت کنند. اتفاقی که برای بیمارستان غزه افتاد درست زمانی رخ داد که هواپیمای جو بایدن به سمت اسرائیل پرواز کرده بود و بعضی از تحلیلگران معتقد بودند که دستور کار سفر بایدن به اسرائیل تلاش برای جلوگیری از تبدیل بحران غزه به یه درگیری منطقه‌ایه. اما در نهایت بایدن سفرش به اردن لغو شد، چون ملک عبدالله پادشاه اردن نشست چهار جانبه رو بعد از حمله بیمارستان لغو کرد و محمود عباس هم حاضر نشد با بایدن ملاقات کنه. سفر بایدن سفر خیلی مهمی بود. بایدن فقط چند روز بعد از وزیر خارجه‌ش و وزیر دفاعش داشت میرفت اسرائیل. بنابراین سفر سه مقام ارشد آمریکایی به اسرائیل ظرف یک هفته نشون میده که نگرانی آمریکا درباره خطر تشدید تنش و گسترده‌تر شدن دامنه جنگ تو خاورمیانه واقعا جدی بوده و هست. حالا توی همچین شرایطی حمله به بیمارستان و کشته شدن فلسطینی‌ها توی بیمارستان غزه اوضاع رو برای کشورهای عربی خیلی خیلی بدتر کرد. کشورهای عربی از چند روز قبل از حمله به بیمارستان هم تحت فشار افکار عمومی خودشون بودن و داشتن خودشون رو برای تلفات زیاد غیر نظامی ها و آواره شدن فلسطینی‌ها آماده می‌کردن، چون می‌دونستن که اسرائیل داره برای حمله زمینی به غزه آماده میشه و بنابراین انتظارشو داشتن که چه اتفاقی قراره بیفته. اما اتفاق بیمارستان مثل کاتالیزور عمل کرد، یهو یه جرقه ایجاد کرد و یه آتش به پا شد. کشورهای عربی نه حالا بلکه همیشه در طول دوران مناقشه اسرائیل و فلسطین همیشه از اعتراضات افکار عمومی خودشون در این خصوص و اعتراض مردمشون به نوع رابطه کشورهای عربی با آمریکا میترسیدن، چون در هر صورت آمریکا بزرگترین ضامن امنیتی کشورهای عربی بود و در عین حال بزرگترین حامی اسرائیل هم بود و این اعتراضات اگر گسترده و خیلی عمیق بشه کشورهای عربی خودشون میدونن که میتونه ثبات اقتصادی و سیاسیشون رو تهدید بکنه. مناقشه اسرائیل و فلسطین همیشه یکی از مهمترین نگرانی کشورهای عربی بوده. از وقتی که کشورهای عربی مستقل شدن، یعنی منظورم دوران بین جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم، همیشه دنبال این بودن که کشور یهودی که توی منطقه ایجاد شده بود رو نابود کنن، اما در عین حال هیچ وقت دنبال ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی نبودن. یعنی نابودی اسرائیل رو می‌خواستن، اما نه به این خاطر که دوست داشتن یک کشور مستقل فلسطینی اونجا ایجاد بشه و به جای اسرائیل اعلام موجودیت بکنه. سال 1964 سازمان آزادی بخش فلسطین یا همون صاف با حمایت جمال عبدالناصر رئیس جمهور وقت مصر توی مصر تأسیس شد. هدف ناصر از تأسیس صاف این بود که این سازمان به عنوان ابزار عملیاتی گسترش ایده های ملی گرایانه پان عربیش عمل بکنه. بعد از جنگ سال 1967 بین اسرائیل و کشورهای عربی، یعنی مصر و اردن و سوریه، این کشورها متوجه شدن که حتی سرجم نیروی نظامیشون نمیتونه از پس قدرت ارتش اسرائیل بر بیاد. درست همین زمان بود که صاف دیگه خودش رو به عنوان نیرویی که مطالبات ملی گرایانه فلسطینی ها رو نمایندگی میکرد مطرح کرد و خودش رو تثبیت کرد و نوع فعالیت صاف هم به تدریج طوری شد که خلاف منافع مصر و اردن و سوریه شد. بعدها یعنی سال 1978 مصر با اسرائیل معاهده صلح امضا کرد و فعالیت‌های ضد اسرائیلی صاف بیشتر از گذشته با منافع مصر در تضاد قرار گرفت. با این حال 10 سال بعدش صاف هم اسرائیل رو به رسمیت شناخت و مبارزه مسلحانه رو کنار گذاشت و هدفش از این کار همین بود که از طریق دیپلماسی به عنوان در واقع یک گروه نماینده فلسطینی یک کشور فلسطینی توی نوار غزه و کرانه باختری ایجاد بکنه و اسرائیل رو برگردونه به قبل از مرزهای 1967. تا قبل از انتفاضه سال 1987 این سیاست صاف در راستای منافع کشورهای عربی هم بود. اما انتفاضه سال 1987 شرایط رو به کلی عوض کرد و از دل این انتفاضه حماس به عنوان یه جنبش فلسطینی و البته به عنوان رقیب صاف که سکولارتر بود ظهور کرد. درست همین موقع بود که ایران به عنوان یک قدرت منطقی ظهور کرد و سعی داشت نفوذ خودش رو توی جهان اسلام گسترش بده. ایران قبل از این توی سال 1980 حزب الله لبنان رو تأسیس کرده بود و حزب الله لبنان نماینده اصلی ایران توی جهان عرب بود و البته سوریه هم تنها دولت عربی بود که متحد ایران بود. وقتی جنگ ایران و عراق تمام شد، صدام حسین به تدریج زیر فشار کشورهای عربی و آمریکا قرار گرفت و بعدش هم که جنگ خلیج فارس سال 1991 شروع شد و ارتش عراق تقریبا تو این جنگ نابود شد. این تحولات به ایران فرصت داد که نفوذ خودش رو توی جهان عرب گسترش بده. هدف اولیه ایران هم اعمال نفوذ توی ساختار مناقشه اسرائیل و فلسطین بود. ایران برای اینکه بتونه این کار رو بکنه جهاد اسلامی رو تأسیس کرد و بعد به تدریج حماس هم که به جهاد اسلامی احساس نزدیکی می کرد و هر دوشون رقیب صاف بودن به سمت ایران گرایش پیدا کرد و رفته رفته توی مدار ایران قرار گرفت. وقتی که صاف حرکت کرد به سمت دیپلماسی و مذاکره، حماس رفت به سمت مبارزه مسلحانه و مقاومت. سال 1993، یعنی همون سالی که صاف توافقنامه اسلو رو با اسرائیل امضا کرد که باعث شد تشکیلات خودگردان فلسطین از دلش در بیاد، دستور کار حماس و جهاد اسلامی مبارزه مسلحانه و بمبگذاری انتحاری بود. حماس و جهاد اسلامی معتقد بودند که اسرائیل به هیچ کدوم از تعهداتش عمل نمی‌کنه و تنها راه مبارزه مسلحانه است. در نهایت همین اتفاق هم افتاد و تشکیلات خودگردان و اسرائیل نتونستند تا 7 سال بعد از امضای توافق اسلو ترتیبات اجرایی توافق اسلو رو به سرانجام برسونن و یه نارضایتی بزرگی توی جامعه فلسطینی ایجاد شده بود و همین نارضایتی باعث ایجاد انتفاضه دوم توی سال 2000 شد. این انتفاضه باعث شد موضع حماس تقویت بشه و تشکیلات خودگردان تضعیف بشه. حماس اومد این بحث رو مطرح کرد که تشکیلات خودگردان رفت با اسرائیل صلح کرد، ببخشید صاف رفت سلاشو گذاشت زمین، رفت با اسرائیل صلح کرد و آخرش هم هیچی به دست نیاورد. دیدید ما گفته بودیم که با صلح نمیشه کاری انجام داد و تنها راه مبارزه مسلحانه است. اینطوری شد که سال 2002، یعنی 2 سال بعد از انتفاضه، ملک عبدالله پادشاه وقت عربستان که معتقد بود روند در واقع شکست روند صلح اسرائیل و فلسطینی و پیامدهای حادثه 11 سپتامبر توی خاورمیانه یه فضای بهتر، بزرگتر و بیشتری برای ایران ایجاد کرده تا از نقاط ضعف جهان عرب استفاده کنه، یه پیشنهاد به اسرائیل داد. ملک عبدالله پیشنهاد کرد که در ازای تشکیل کشور فلسطین توی نوار غزه و کرانه باختری و عقب نشینی اسرائیل به مرزهای قبل از سال 1967، همه گروه‌های فلسطینی سلاحشون رو زمین می‌ذارن. اما این بار اسرائیل این پیشنهاد رو رد کرد. سال 2003 هم که آمریکا به عراق حمله کرد و بعد از حمله آمریکا به عراق باز هم یه فضای بهتری برای ایران ایجاد شد برای فعالیت تو منطقه. سال 2005 هم که آریل شارون ارتش اسرائیل رو به صورت یک طرف از نوار غزه خارج کرد و 1 سال بعد، یعنی سال 2006، حماس توی انتخابات برنده شد و اینطوری شد که دست ایران تو منطقه بیشتر تقویت شد. اما نتیجه انتخاباتی که توی فلسطین برگزار شد باعث شد که بن‌بست سیاسی توی فلسطین ایجاد بشه و تشکیلات خودگردان به پشتوانه حمایت آمریکا و اروپا حاکمیت حماس رو قبول نکرد و در نتیجه نزاع خونین بین حماس و تشکیلات خودگردان شروع شد. این درگیری باعث شد که 2 تا نهاد فلسطینی توی سرزمین‌های فلسطینی ایجاد بشه. حماس توی نوار غزه و تشکیلات خودگردان یا فتح توی کرانه باختری. کمی بعد از این ماجراها حماس از ایران راکت گرفت و از حملات انتحاری شیفت کرد روی حملات هوایی. از سال 2008 به بعد حماس توی 4 تا جنگ و چند تا درگیری محدود با اسرائیل مشارکت داشت و همه این درگیری‌ها بحران‌های زیادی رو برای کشورهای عربی ایجاد کردن و ایران در تمام این بحران‌ها تونست نفع خودش رو ببره و دامنه فعالیت و نفوذش رو توی منطقه گسترش بده. اما این بار ابعاد حمله جدید حماس چرخه 15 سال گذشته رو شکسته. قبلا اوضاع اینطوری بود که هر چند سال یه بار یه جنگی توی غزه شروع می‌شد و بعدش هم با آتش بس ختم می شد. اما این چرخه با این نوع حمله حالا شکسته شده. این بار شرایط با دفعات قبل خیلی فرق داره. این بار حماس به شکل واقعی به یه تهدید موجودیتی برای امنیت اسرائیل تبدیل شده. دفعات قبل اینطور نبود. بنابراین اسرائیل تصمیم گرفته این تهدید موجودیتی رو به کلی نابود کنه و این کار هم باعث، یعنی به احتمال خیلی زیاد و حتما باعث تلفات خیلی زیاد غیر نظامی ها میشه و همین که ممکنه دامنه درگیری رو گسترده تر کنه و تلفات غیر نظامی ها احساسات افکار عمومی جهان اسلام و کشورهای عربی رو به شدت جریحه دار میکنه. حتما در نتیجه شرایطی ایجاد شده که کشورهای عربی که مخالف حماس هستن و منافع مشترکی با اسرائیل تو مهار حماس دارن مجبور شدن اقدامات حماس رو نادیده بگیرن و در عوض از اسرائیل انتقاد کنن. خب اینجا کی نفعشو میبره؟ ایران. ترس از بی‌ثباتی منطقه‌ای باعث شده دولت‌های عربی تو موضع تدافعی قرار بگیرن. بنابراین ایران و حماس تونستن به طور اتوماتیک وار تا اینجای کار منافع بالقوه، دقت کنید، منافع بالقوه ژئوپلیتیکی به دست بیارن. چون هر چقدر تلفات غیر نظامی های فلسطین تو این جنگ بیشتر بشه، از این به بعد دیگه انگشت اتهام به سمت اسرائیل دراز میشه، چون این اسرائیله که حمله زمینی رو شروع کرده. بنابراین رویارویی اسرائیل با حماس توی چارچوب یه جنگ همه جانبه کشورهای عربی رو در حالت تدافعی قرار میده. در این شرایط ایران میتونه امیدوار باشه، میگم امیدوار باشه، که کشورهای عربی تضعیف بشن و اگر این اتفاق بیفته یه فضای تنفس و یه فضای استراتژیک که باستری برای ایران توی منطقه ایجاد میشه، که این فضا به ایران کمک میکنه که از اون خفگی دیپلماتیکی که توی یک سال گذشته باش مواجه بود یه مقداری خلاص بشه و رها بشه. نکته دیگه اینه که یه سری ترتیبات امنیتی و اقتصادی که توی یک سال گذشته توی منطقه در حال انجام بود با این حمله حماس یا ریست میشن و یا اینکه برای یه مدتی اینها متوقف میشن و این کاملا در راستای منافع ایرانه، به خاطر اینکه توی خیلی از این ترتیبات اقتصادی و امنیتی و تجاری، چه تو حوزه‌های در واقع تبادل کالا، چه تو حوزه‌های انرژی، ایران دور خورده بود. اینها منافع بالقوه‌ایه که ایران میتونه داشته باشه توی این درگیری، اما خطر بزرگش برای ایران اینه که دامنه این درگیری گسترش پیدا بکنه. هرچند گسترش دامنه این درگیری ممکنه به کشور عربی هم آسیب بزنه، اما ایران اینجوری نیست که ایران هیچ آسیبی نبینه و ایران اون گوشه وایسه و نگاه بکنه که همه این کشورها درگیر بشن و یک بحرانی در کشورهای عربی ایجاد بشه اما ایران فقط بشینه و نگاه بکنه. واقعیتش اینه که اینطور نیست. گسترش درگیری به معنای اینه که حزب الله وارد درگیری خواهد شد، به معنای اینه که یه سری گروه های در واقع مرتبط با ایران که ایران ازشون حمایت میکنه در سوریه، در عراق، در یمن، اینها به صورت خواسته یا ناخواسته وارد این درگیری بشن و به این ترتیب به طور غیر مستقیم پای ایران به درگیری باز میشه. من نمیخوام بگم که ایران به صورت مستقیم تو این درگیری دخالت خواهد کرد. یه نقل قولی اخیراً از امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران خیلی جاها منتشر شد و فکر کنم توی گفتگو با شبکه افق بود که به این معنا که گفته بود که اگر ما امروز وارد نشیم فردا مجبوریم که بیمارستان‌های خودمون رو از بیمارستان‌های خودمون جلوی بمب‌های فسفوری دفاع بکنیم. این نقل قول غلطه. من توصیه میکنم که برید اون فیلمو ببینید، اون چند دقیقه رو. این جمله رو گفته دقیقاً، ولی این جمله رو به نقل از حزب الله گفته، مقامات حزب الله گفته، اما نوع بیانش طوری بوده و به گونه این رو بیان کرده که اینطور به نظر میرسیده که داره از جانب ایران حرف میزنه، چون اون وسط یه جمله معترضه ای آورده و بعدش این جمله که همه جا نقل کردن رو مطرح کرده و اینجوری شده که همه فکر کرده این موضع ایرانه. و جالب اینجاست که من تو این چند روز گذشته که میدم خیلی از اندیشکده‌های بزرگ دنیا هم روی همین یک جمله تحلیل‌های مفصلی نوشتن و به نظرم واقعا خنده‌دار اومد. اما من به نظرم میرسه که سیاست ثابت ایران، سیاست قطعی ایران در حال حاضر پرهیز از ورود به جنگه. اما یه وقتی از شما سیاستتون یه چیزیه اما در مقام اجرا یا اشتباه میکنید و یا اینکه اتفاقاتی در عرصه واقعیت میفته که شما خواسته یا ناخواسته پاتون به جنگ باز میشه. مثلا اگر حزب الله پاش به جنگ باز بشه، به صورت جدی با اسرائیل پاش به جنگ باز بشه، من نمیدونم که چه اتفاقی ممکنه بیفته با توجه به اینکه امریکا هم دوتا ناوش رو فرستاده به مدیترانه. احتمالش واقعا وجود داره که امریکا وارد بشه و یه سری مواضع حزب الله رو بمباران بکنه. هرچند امریکایی‌ها هنوز این رو مطرح نکردن، ولی خب بالاخره اون دوتا ناو توی دریا مدیترانه قرار چیکار بکنن؟ و بالاخره اعزام این دوتا ناو کار صرفا نمایشی که نمیتونه باشه. بنابراین به طور کلی چیزی که میتونم بگم اینه که ایران در این ماجرا میتونه منافعی داشته باشه، به شرط اینکه طوری رفتار بکنه، به شرط اینکه طوری در واقع سیاستش رو پیش ببره که دو تا اتفاق بیفته. یکی اینکه این دامنه این درگیری گسترده نشه و در سرزمین‌های فلسطینی بمونه، و دو اینکه پای خودش هم به این درگیری باز نشه. اما اگر این دوتا اتفاق بیفته، یک اتفاق سومی هم به طور حتم خواهد افتاد و اون این که حماس در غزه تنها میمونه و اسرائیل در مقابلشه و حماس مجبوره که در واقع وارد یک نبرد مرگ و زندگی بشه با اسرائیل. ایران معتقده که فلسطینی ها میتونن از خودشون دفاع بکنن و این توان رو دارن. حالا این رو هیچ کسی نمیتونه بگه که چه اتفاقی برای حماس میفته، آیا حماس میتونه از خودش در مقابل اسرائیل دفاع بکنه، آیا میتونه دووم بیاره یا نه. خیلی از تحلیلگران نظامی میگن که حمله اسرائیل به غزه هم کار خیلی سختیه. مثلا من دیروز دیدم که دیوید پتریوس رئیس سابق سیا میگفتش که ممکنه سالها طول بکشه و ممکنه غزه باتلاق اسرائیل بشه. راستش من خیلی نمیدونم، اما تنها موندن حماس در مقابل اسرائیل این هم میتونه یک نگرانی برای ایران باشه. در این حال ورود به در واقع کمک به حماس، چه از طریق حزب الله چه از طریق گروه های مقاومت توی سوریه، میتونه این ریسک رو داشته باشه که پای ایران به درگیری باز بشه. این یک معادله‌ای که هیچ کس نمیتونه جوابشو الان مطرح بکنه. فقط باید ببینیم که سیر تحولات به چه سمتی پیش خواهد رفت و اسرائیل چی کار میکنه. من معتقدم که در حال حاضر بازیگری که میتونه قواعد بازی رو تعیین بکنه و دیکته بکنه و سیر تحولات رو توی روزهای آینده مشخص بکنه اسرائیل، و اینکه چه تصمیمی میگیره و اینکه حمله زمینی به غزه به چه شکلی قرار انجام بشه، آیا همه جانبه خواهد بود، آیا فاز به فاز خواهد بود، آیا به شکلی خواهد بود که افکار عمومی جهان اسلام تحریک بشه، و آیا حمله پیش دستانه به گروه‌های مثل حزب الله خواهد کرد یا نه. بنابراین به نظر من همه چیز در حال حاضر دست اسرائیل.